و تا یک روز نمیشه اینا رو گشت. من میگم 5 کیلومتر من طول راسته هامونه.
بله
شاید اغراق نکنم نزدیک به مثلا شاید 3-4 کیلومتر با هم دیگه فاصله داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی لطف کردی جناب آقای سواری، براتون آرزوی موفقیت دارم.
گردشگری ما اینجا واقعا گردشگران زیادی میان، کلی چایخونه و سفرخانه سنتی اینجا جات شده و نزدیک به 30 تا سرویس بهداشتی و اینجا دقیقا دایره و خیلی منظمه و خب از اهمیت گردشگری به خصوص برخورداره و انتظار داریم گردشگری که میان حتما بتونن از بازار تبریز هم حتما دیدن کنن و از عناصرش و حتی سوغاتیاش و صنایع دستش بهره‌مند.
بله خیلی لطف کردید، ممنونم از اطلاعات خوبی که به ما دادید. آرزو موفقیت دارم با شما، خداحافظی، روز خوش، خدا نگهدار. سیزده و سی دقیقه است، همچنان با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و اما از این مسجد تاریخی به عنوان فیروزه جهان اسلام یاد می شود. 1. مسجد جامع تبریز، 2. مسجد کبود تبریز، 3. مسجد استاد و شاگرد، 30558 سامانه پیام کوتاه، 220-485 220-58-800 شماره تلفن. و اما سری زدم به پیام‌های شما. آقای مسلم معارفند از قم گزینه اول رو انتخاب کردن، مسجد جامع تبریز. سیاوش رستمی اما گزینه دوم گفتن مسجد کبود تبریز. آقای موسی سیاوشی از شیراز همراه ما هستن و ایشون هم گفتن مسجد کبود تبریز.
گزینه سه مسجد استاد و شاگرد درست هست. سلام، با این برنامه خوبتون تشکر میکنم. جواب گزینه دو مسجد کبود تبریز هست. ممنون، خدا نگه.
در فرصت‌های بعدی حتما سری خواهیم زد به تلفن‌ها و پیام‌هایشان. شامگاه دهم آبان سال 1358 مصادف با عید سعید قربان سال 1399 هجری، مجاهدی دیگر از ذریه پاک ائمه اطهار علیهم السلام قدم به مسلخ عشق گذاشت و سنگر محراب بار دیگر خونین شد. در چنین روزی مجاهد عظیم و شأن آیت الله قاضی طباطبایی بعد از ادای فریضه نماز مغرب و عشا و هنگام بازگشت از مسجد مورد هجوم عوامل سرسپرده استکبار تحت نام گروه فرقان قرار گرفتند و شهد شهادت نوشیدند. شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی مطابق نوشته پدر بزرگوارش آیت الله حاج میرزا باقر قاضی طباطبایی رحمت الله علیه قبل از ظهر یک شنبه ششم جمادی الاول سال 1331 هجری قمری در تبریز دیده به جهان گشود. ارتباط مستقیم برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علی رمضانی پاچی، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
درود بر شما، بنده هم عرض سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی جناب حجت مجید تمامند و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من.
سپاسگزارم، من همتی هستم در خدمتتونم. سلامت باشید. آقای دکتر، درباره نقش و جایگاه علمی و فرهنگی شهید بزرگوار بفرمید برای شنوندگانمون.
خدمت شما عرض بکنم که ما درباره اینکه انقلاب اسلامی و ریشه های آن وقتی که جستجو و تحقیق میکنیم به این نتیجه رسیدیم که نقش روحانیت یکی از اون نقوشی است که در انقلاب اسلامی و پیدایش آن کاملا موثر بود، همطور که حضرت عالی مستحضر هستید تمامی علما. اما در این میان یک گروهی بود که بسیار به جا اشاره کردید به نام گروه فرغان، که این گروه فرغان خودشون رو از افراطیونی بودند که در اوایل انقلاب تشکیل شده بودند و بسیاری از علمای روشنفکر و آگاه اون دوره زمانه رو صدرا خودشون می‌دیدند. به همین خاطر شما ببینید هم در شهادت آیت الله قاضی طباطبایی و هم شهادت حضرت آیت الله مطهری، یعنی از روشنفکران جامعه بسیار نقش داشتن این گروه فرغان. آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی خب در سال 1306 خورشیدی در تبریز به دنیا میاد و چون از خانواده روحانی بودن و حضرت علی به درستی اشاره کردید تحت تاثیر آموزه‌های پدرشون و همون تاثیرات ابتدایی رو هر دو صورت رو، یعنی هم حوزوی و هم در این موقع که دیگه یواشاش مدارس نوین هم اومده بودن گذرون و پس از اون به نجف اشرف مهاجرت میکنه، ابتدا به قم و سپس به نجف اشرف. تاثیرگذار بودن در علم و دانش آیت الله قاضی طباطبایی که به مرحله اجتهاد میرسه، آیت الله ابوالحسن سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله سید محمد روحانی و آیت الله سید حسین بروجردی که از علمای خاص و بسیار والا مقام در این دوله در نجف اشرف بودن تونستن ایشون اجتهاد رو بگیرن. ایشون با آگاهی تمام و با بصیرت فعالیت‌های دینی که داشتن پس از اینکه مجددا برمیگردن به حوزه علمی تبریز به تأسیس مدارس دینی مشغول بودن و بسیاری از طلاب و جوانان که همکنون هم در قید حیات هستن از اندیشه های تفکر علمی این عالم بزرگ هم استفاده کردن. این نبود که ایشون فقط به فعالیت های دینی بپردازه، بلکه از همان روزهای اوایل انقلاب و در هنگامی که در نجف اشرف بود با اندیشه های امام خمینی آشنا میشه و به همین خاطر وقتی که برمیگرده ساواک همیشه ایشونو در تحت نظر قرار داشتن و بودن. فعالیت های انقلاب اسلامی خب بسیار بسیار تاثیرگذار بودن در تبریز. شما میدونید تبریز نقش بسیار بسیار اساسی در انقلاب اسلامی داشت، به همین خاطر سختگیری هایی که کردن همه جا، اگر انقلاب اسلامی در 22 بهمن پیروز شد در تبریز تا 29 بهمن مردم درگیر بودن، از جمله شهادت اولین شهید مهراب که در 22 بهمن 1357 توسط گروه فرغان و عده‌ای هم در تاریخ جناب آقای همتی آوردن که دست عوامل ساواک بود. حالا اینجا یه خورده زد و نقیض داره که اما علی حال یا ساواکی اینو شهادت کنه، این نقطه عطفی بر آتش انقلاب در تبریز افزود. یعنی از 22 بهمن تا 29 بهمن مردم دیگه کاملا شبانه روز در انقلاب و در خیابان‌ها اینها مشغول بودن. خب در مسجد جامع تبریز ایشون داشتن، خدمت شما عرض بکنم که نماز اقامه میکردن که متاسفانه به شهادت رسیدن و اولین شهید مهراب بودن. نقششون هم ما در انقلاب اسلامی نه اینکه تنها یک شخصیت علمی مذهبی بدونیم، بلکه عرض کردم نقش بسیار کلیدی در مبارزات با رژیم شاه داشت. شهادتش ضربه سنگینی حالا بر انقلاب اسلامی و حتی بر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که آشنایی کاملی داشتن تأثیر گذاشت و یاد و خاطرشو همچنان شما الان ببینید بیش از 40 سال داره میگذره در یاد و خاطره یا مردم مورخان و همه اهالی تبریز به جا مونده.
بله کاملا درسته، روحشون شاد و بهشت بر این جایگاهشون باد. خیلی لطف کردید آقای دکتر از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید به سرزمین من رادیو فرهنگ.
زنده باشید، امیدوارم این شهدا شافع ما در روز قیامت باشن
ان شاء الله. روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همچنان با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. یک بار دیگه پرسش امروز برنامه رو خدمتتون عرض کنم. از این مسجد تاریخی به عنوان فیروزه جهان اسلام یاد می شود، مسجد جامع تبریز، مسجد کبود تبریز یا مسجد استاد و شاگرد؟ 30558 سامانه پیام کوتاه، 220-485، 220-58-800. نظر شما چیه؟ آروین محمدی گزینه دو رو انتخاب کردن. آقای ذبیح الله فضلی از تهران همینطور گزینه دو. از قائم شهر رمضان نامدار همراه ما هستن و ایشون هم گفتن مسجد کبود تبریز. رضا رجبی از سبزوار پیام فرستادن و گزینه دو رو انتخاب کردن. آقای یونس شاکر از تبریز هم انتخابشون گزینه دوم مسجد کبود تبریز هست. همینک به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
آن سوی تاریخ
در بخش آن سوی تاریخ همینک هم کلام میشم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم، برنامه خوبتون، شنوندگان فرهیخته.
سپاسگزارم، سلامت باشید، ممنونم. همراه شما هستیم با آخرین تحولات ایران و منطقه.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که پریشب رئیس جمهور لبنان یه خوشبی داده به رئیس ستاد ارتش این کشور، گفته مسئولیت مرزهای جنوبی لبنان که میشه شمار اسرائیل در اختیار شما برای مبارزه با هر گونه حمله. خب این در بحث این حکم چند معنی خوابیده. رهبر حزب الله آقای نعیم قاسمی استقبال کرده از این حکم، گفته این خیلی خوبه، مشروط اینکه شما برنامه بدید به ارتش لبنان که چه باید بکنه. یک برداشت اینه که آیا اگر این اتفاق بیفته معنیش این نیست که بعدن یک صلح ایجاب شه، صلح کاذبی در جنوب، اسرائیل حمله نکنه به خاطر اینکه ارتش لبنان مسئولیت مرزها رو داره و بعدن به حزب الله بگه که خب ببینید نیاز نداریم به شما، خودمون میتونیم کار بکنیم. این برداشت منفی شد.
بله.
برداشت مثبتش این که تا الان اسرائیل و دولت لبنان سعی میکردن که حزب الله رو خلیص نا کنن. الان رئیس جمهور لبنان داره حکم میده به ارتش برای مقابله با اسرائیل، پس در جهت منافع حزب الله هست. اگر این فعال باشه، اگر این پیش بینی باشه، خیلی خوبه. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا اسرائیل برای حمله بزرگ به جنوب لبنان خوش راه آماده میکنه؟ این به یک متغیر اساسی بحثه. شما دو هفته دیگه ما انتخابات عراق رو داریم. در مجلس عراق اگر اکثریت با جبهه مقاومت باشه، خب احتمال حمله اسرائیل به جنوب لبنان خیلی ضعیف هست، چون یک بخش مقاومت در عراق هست، ایران هست، یمن هست، حزب الله. و اگر در اکثریت با جناحی باشه که منافع آمریکا رو بخوان، خب اسرائیل خیلی تشویق میشه به این مسئله. حالا بحث اصلی اینجاست که اگر قرار حمله هوایی بشه، که الان اسرائیل داره حمله میکنه مدام.
بله.
حمله هوایی به تنهایی ارزش نداره، زمانی که حمله نیروی زمینی اتفاق بیفته که ثمرات هوایی رو بچینه. حمله نیروی زمینی خیلی به ضرر اسرائیل تموم میشه، چون برد با حزب الله و درگیری‌ها هزینه‌های بسیار زیادی برای اسرائیل خواهد داشت. پس نتیجه اینه که احتمالاً اسرائیلی‌ها همین حال و هوا رو نگه می‌دارن تا حدود 1-2 ماه به صورت جسته‌گریخته حمله می‌کنن، اما از حمله نظامی تغییر می‌کنن. این آخرین تحولات در مرزهای فلسطین اشغالی و جنوب لبنان.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای ساجدی. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. سیزده و 44 دقیقه از همچنان با سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. از این مسجد تاریخی به عنوان فیروزه جهان اسلام یاد می شود. 1. مسجد جامع تبریز، 2. مسجد کبود تبریز، 3. مسجد استاد و شاگرد. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485 220-58-800.
سلام گزینه دو
به نظر من گزینه سه باشه.
با عرض سلام خسته نباشین، گزینه دو درست است.
سرزمین من سلام، مسجد کبود تبریزه.
با عرض سلام سرزمین من پاسخ گزینه دوم مسجد کبود.
ممنونم از تماساتون. خانم میرزایی از ربات کریم پیام فرستادن و مسجد کبود رو انتخاب کردن. از کرمان آقای محمود ذوالفقاری همراه ما هستن، ایشون هم مسجد کبود رو انتخاب کردن. شنونده بعدیمون خانم صحنه هستن از ترکمن صحرا، گزینه اول مسجد جامع تبریز نظرشون هست. سیروس محمدی از همدان گفتن مسجد کبود تبریز، حسن ناظمی از تهران گفتن مسجد استاد و شاگرد، غلام حسین زارپور از اردبیل گفتن مسجد کبود تبریز و بهرام دورقی از آبادان هم نظرشون مسجد کبود تبریز هست. به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من،
بخش امروز در تاریخ سرزمین من و جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای مختاری اصفهانی، ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر باشه، در خدمت هستم.
سپاسگزارم، همراه شما هستیم با رویدادهای دهم آبان ماه.
خدمت هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1306 که در گذشت عبدالمجید میرزا عین‌الدوله هست. ایشون از شاهزادگان قاجاری بود که به مقام صدر اعظمی رسید. پسر سلطان احمد میرزا عضدالدوله و نوه فتحعلی شاه قاجار که تحصیلات پایینی داشت، به دارالفنون برای تحصیل فرستاده شد که به خاطر نبود انگیزه او رو از مدرسه اخراج کردند. بعد به خدمت ولیعهد مظفرالدین میرزا در اومد و به تبریز رفت و کارش رو در نزد مظفرالدین میرزا با نایب استبلی آغاز کرد. سپس میراخور شد و ارتقا پیدا کرد، والی اردبیل و مشکین شهر و قراچه‌داغ شد و این ارتقا تا ریاست خالص جهات سلطنت اعدامی و ناصرالدین شاه قاجار به او لقب عین‌الدوله داد. و همونطوری که مظفرالدین میرزا در انتظار شاهی بود، عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و یک سری از اعوان انصارش هم اینها در انتظار این بودن که ولیعهد به شاهی برسه و این اتفاق با مرگ ناصرالدین شاه رخ داد. ولی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله برای در واقع صدر اعظمی مدتی منتظر موند، چون امین‌السلطان مدتی صدر اعظم بود، بعد از اون امین‌الدوله شد و بعد از امین‌الدوله امین‌السلطان باز به سر کار برگشت تا اینکه نهایت عبدالمجید میرزا عین‌الدوله صدر اعظم شد و خب لقب اتابک اعظم هم به او داده شد. اما دوره ناموفقی بود با اومدن او کسانی مثل امیر بهادر به قدرت رسیدن که اینها افراد در واقع به کفایتی شناخته می شدن و هم اکثرا هم از اعوان و انصار مظفرالدین میرزا در دوره ولایت عهدیش در تبریز بودن و دوره صدر اعظمی این دوله هست که وقایع مشروط خواهی رخ میده و نهایت مشروط خواهان عدل او میشن که مظفرالدین شاه عبدالمجید میرزا این دوله رو برکنار میکنه و میرزا نصرالله خان مشیر دوله رو به جای او انتخاب میکنه. عبدالمجید میرزا این دوله به نوعی از صحنه سیاست کنار میره تا زمان در واقع برچیدن مشروطه توسط محمد علی شاه و قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان که عبدالمجید میرزا این دوله برای سرکوب اهالی تبریز با حکم والیگری آذربایجان به اون قسمت در واقع اعزام میشه که ناموفق هست و مجبور به در واقع بازگشت میشه و محمد علی شاه محمد ولی خان تونکابونی رو به جای او میفرسته و بعد از فتح تهران او به جای اینکه مانند محمد علی شاه به جای پناهنده بشه به سفارتخانه پناهنده بشه به در واقع نزد مشروطه خان میره و با بخشیدن مقداری از املاکش و اموالی موجب میشه که بخشیده بشه و نکته جالب اینجاست کسی که به عنوان موجد در واقع کسی که اعتراضات رو موجب شده بود در دوره مشروطه و کسی که دشمن شماره که مشروطه شناخته میشد در دوره احمدشاه قاجار هم وزیر داخلی دولت‌های محمد علی علاءالسلطنه و حسن مصطفی الممالک شد و همین که دو بار رئیس الوزرا شد که البته دوره رئیس الوزراییش کوتاه بود و در کودتای سوم اسفند 1299 هم مدتی رو در بازداشت به سر برد که با پرداخت مبلغی آزاد شد و نهایت در چنین روزی در سال 1306 از دنیا رفت. مناسبت تاریخ بعد مربوط است به سال 1326-28 که جبهه ملی اعلام موجودیت کرد در زمان انتخابات مجلس 16 که شایبه تقلب و تخلف بسیار جدی شده بود، عده‌ای از ملیون و آزادی خواهان جمع شدند به رهبری محمد مصدقی که هیئت 7 نفری که همه اینها از روزنامه‌نگاران بودند، کسانی مثل سید محمد رضا جلالی ناینی، ابوالحسن امیدی نوری، حسین فاطمی، حسین مکی، احمد ملکی، عباس خلی و احمد زیرکزاده که به انتخابات رسیدگی بکنند و نهایت وقتی گزارش تقلب و تخلف به در واقع دکتر محمد مصدق داده شد او دعوت کرد که مردم برای تحصن در کاخ شاه جمع بشن و نهایت قرار شد که نمایندگان مردم به رهبری دکتر محمد مصدق در کاخ تحصن بکنند که عبدالحسین حجیر وزیر دربار واسطه میان تحصن کنندگان و محمد رضا شاه بود و نهایت شاه وعده برگزاری انتخابات آزاد رو داد و این هسته متحصنین در واقع این گروه متحصنین هسته اصلی جبهه ملی رو به وجود آورد که به پیشنهاد دکتر حسین فاطمی نام جبهه ملی ایران رو بر اون گذاشتن.
آقای مفتی اصفهانی یک دقیقه فرصت داریم در این
با هدف برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و اصلاح قانون حکومت نظام. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1352 که در گذشت محمد ساعد مراغی هست. ساعد مراغی از در واقع کارکنان وزارت امور خارجه است که از کارمندی شروع کرد و به نخست وزیری رسید. ایشون متولد تفلیس بودند و تحصیل کرده سن پترزبورگ و لوزان سوئیس و مراتب مختلفی رو در وزارت امور خارجه گذرانده بود. در دوره رضاشاه سفیر کبیر ایران در شوروی بود و در دولت علی سهیلی وزیر امور خارجه و زمانی که وزیر امور خارجه بود کنفرانس تهران برگزار شد. دو بار نخست وزیر شد، یکی در سال 1320 و یکی در سال 1327 بود و در زمان او هستش که به طور غیر رسمی یا دو فاکتو اسرائیل رو به رسمیت شناخت و نکته جالب اینجاست که در میان رجال سیاسی محمد ساعد مراغه‌ای به تخرخور معروف بود، یعنی کسی که خود رو به خریت و نادانی میزنه و در ولی بسیار معتقد بودن که محمد ساعد مراغه‌ای یک رجل سیاسی زیرکی هست که با همین در واقع تخرخور کارهای خودش رو پیش میبره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضورتون آقای مختاری اصفهانی. با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدارتون.
حالا جواب گزینه آخره خدا نگه. پاسخ گزینه سه
می باشد. آقای احمد رودکی از کرج همراه ما هستن، گفتن مسجد کبود. از رفسنجان آقای اکبر رکنی هم همینطور گفتن مسجد کبود. و آقای محسن ایرانپور از مبارکه هم گزینه دو مسجد کبود تبریز را انتخاب کردن. آقای جمال کیومرسی پیام دادن و خانم فاطمه علایی از تبریز همینطور پیامک دادن. علی اصغر فرغانی همراه ما هستن. آقای مظاهر برزگر از ساری پیام دادن برامون. 0913 انتهای شمارشون 0327 همگی به گزینه دو اشاره کردن. همونطور که در پیام هاتون به درستی اکثر شما شنوندگان محترم اشاره کردید، گزینه صحیح مسجد کبود تبریز بود. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. عذرخواهی می‌کنم، به پایان برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنون که همراه ما هستید هر روز شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ ساعت 13 تا ساعت 14. فردا هم با سرزمین من همراه شما هستیم. تا فردا خدا نگهدار.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولات
مبل و مانو کالای خواب،
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه،
شاخص تاته،
زیبایی و طرح و رنگ،
باب طریق هاته،
سابقه یه تولیده
30 ساله که با هاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بتوان.